شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
مهمترین عناوین خبری امروز: مقامات استرالیایی سه مورد جدید آنسفالیت ژاپنی را در نیو ساوت ویلز و ویکتوریا گزارش کردند. نگرانی ها از اینکه روسیه در مورد اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل دروغ گفته است تا ادامه تهاجم خود را توجیه کند تشدید یافته است. یک کارشناس امور پزشکی در ایران میگوید اگر در تعطیلات نوروز قوانین ستاد ملی کرونا رعایت نشود، پیک هفتم در اواخر فروردین از راه خواهد رسید. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این اخبار روز شنبه 12 مارچ سال 2022 رادیو اسپیس فارسی است که تقدیم حضور شما می کنم. ایالت نیو ساوت ویلز با ثبت 12850 مورد جدید ابتلا به کووید 19 و 4 مورد مرگ مرتبط با این ویروس شاهد کاهش بیشتری در تعداد موارد ابتلا به کووید 19 بود. این ایالت در روز جمعه بیش از 14000 مورد ابتلا جدید و در روز پنجشنبه بیش از 16000 مورد جدید را گزارش کرده بود. در همین حال در ایالت ویکتوریا نیز با نزدیک شدن به زمان مهلت واکسیناسیون اجباری در این ایالت 11 مورد مرگ به دلیل ابتلا به کووید 19 و 6075 مورد جدید ابتلا به این ویروس گزارش شده است. در حال حاضر و پیش از آن که قوانین واکسیناسیون اجباری برای کارکنان کلیدی شاغل در بخش مراقبت از سالمندان، معلولان، خدمات اورژانس، فراوری گوشت، قرنطینه و توزیع غذا به اجرا گذاشته شود، 62.2% از بزرگسالان در ایالت ویکتوریا سه دوز از واکسن خود را زدند. مارتین فولی وزیر بهداشت این ایالت میگوید که دولت ایالتی مجموعی از کلینیک های پاپ را در فروشگاه های زنجیره‌ای بانینگز در سراسر ملبورن و منطقه ویکتوریا احداث کرده تا دریافت سومین دوز از واکسن را برای همگان آسان تر کند.
What we need to do, particularly as we head in towards the winter season, is keep those vaccination levels up as high as we possibly can. And it's all about making sure that we have accessible and easy to get to locations.
عملیات پاکسازی در ایالت نیو ساوت ویلز و کوینزلند همزمان با کاهش آبهای سیل در حال افزایش است و میزان کامل خسارات رفته رفته مشخص می شود. در حال حاضر بیش از 6000 پرسنل ارتش استرالیا در سراسر این دو ایالت برای کمک به داوطلبان و شوراهای محلی مشغول و فعالیت هستند. در حال حاضر بیش از 1400 پرسنل ارتش در کوینزلند و کمی بیش از 4500 نفر در نیو ساوت ویلز مستقر شدند. حداقل 45 کامیون برای جمع‌آوری زباله‌ها از لیزمور اختصاص داده شده است و برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که با شروع جدی عملیات پاکسازی در هر یک دقیقه یک کامیون به نقاط جمع‌آوری زباله می‌رود. دومینیک پروت نخست وزیر ایالت نیو ساوت ویلز می‌گوید دولت از تمام منابعی که در اختیار دارد برای بازگرداندن نظم استفاده خواهد کرد.
All the communities right across here, we are putting everything, every resource we can to get this cleanup conducted as quickly as possible. It's obviously not going to take days. It's going to take weeks, if not longer.
عملیات پاکسازی با اعلام رسمی وضعیت اضطراری ملی در ایالت نیو ساوت ویلز تشدید شده است. فرماندار کل این ایالت اواخر جمعه شب پس از دیدار با سکات موریسون نخست وزیر استرالیا این بیانیه را صادر کرد. مقامات بهداشتی سه مورد جدید بیماری آنسفالیت ژاپنی را در ایالت نیو ساوت ویلز و ویکتوریا گزارش کردند. وزارت بهداشت ایالت نیو ساوت ویلز میگوید که مورد محلی گزارش شده مردی 60 ساله در منطقه گولبرن بود که در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت، اما از آن زمان مرخص شده و اکنون در یک مرکز توانبخشی در حال بهبود است. ایالت نیو ساوت ویلز میگوید در حال آزمایش چندین نفر دیگر در این خصوص است و انتظار می‌رود موارد بیشتری در روزها و هفته‌های آینده تایید شود. معاون عالی رتبه ترین مقام بهداشتی در ایالت ویکتوریا نیز تایید کرده است که 2 مورد احتمالی آنسفالیت ژاپنی در این ایالت گزارش شده است. با در نظر گرفتن جدیدترین موارد ابتلا، تعداد موارد تایید شده در استرالیا اکنون به 17 مورد رسیده است. 5 مورد در نیو ساوت ولز، 7 مورد در ویکتوریا، 4 مورد در ساوت استرالیا و 1 مورد در کوینزلند. SBS نیوز دریافته است که در 24 ساعت گذشته در مجموع 13 پناهجو از بازداشت اداره مهاجرت در استرالیا آزاد شدند. در ابتدا تصور می‌شد که 9 نفر از پارک هتل واقع در ملبورن عمدتاً با ویزاهای بریجینگ در جمعه شب آزاد شدند، اما SBS به تازگی مطلع شده است که 1 زندانی نیز از اقامتگاه ترانزیت مهاجرت میتا همچنین در ملبورن و 3 نفر دیگر از مرکز اسکان ترانزیت مهاجرتی بیتا در بریزبن آزاد شده است که در مجموع تعداد افراد آزاد شده را به 13 نفر افزایش می‌دهد. جین سامن، 1 فعال و مدافع حقوق پناهندگان که نزدیک به 1 دهه هست که از نزدیک با تحولات پارک هتل در ملبورن در ارتباط بوده است، میگوید آزادی آنها هم فوق‌العاده و هم وحشتناک است.
I'm wondering why they always pick the squeaky wheel. I'm wondering why they do it at the dead of night when there are no social workers on call. I'm wondering why they do it when there can't be any banking, any Medicare. I'm amazed by the viciousness of this government. After so long, nearly 10 years, to turn around and release a handful at a time and pretend it's difficult to do. It's not.
و چند خبر بین‌المللی. ایالات متحده آمریکا میگوید نگران است که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که توسط روسیه برگزار می‌شود، تلاشی برای گمراه کردن عمدی جهان باشد. روسیه مدعی شده است که در جریان تهاجم خود به اوکراین 1 سری فعالیت‌های بیولوژیکی را کشف کرده است. اما تامس گرینفیلد به این شورا گفته است که اوکراین برنامه تسلیحات بیولوژیکی یا آزمایشگاه‌های از این دست که توسط ایالات متحده حمایت می‌شوند ندارد و آمریکا معتقد است روسیه این موضوع را تنها برای توجیه استفاده از عوامل شیمیایی یا بیولوژیکی در اوکراین می‌گوید. او گفت که روسیه در زدن اتهامات نادرست سابقه دارد.
And we're deeply concerned that Russia's calling for this meeting is a potential false flag effort in action. Exactly the kind we have been warning about, including from Secretary Blinken here in the Security Council last month.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که کشورش به 1 نقطه عطف استراتژیک در درگیری با روسیه رسیده است، زیرا نیروهای روسی به بمباران شهرهای اوکراین ادامه میدهند و به نظر میرسد که برای حمله احتمالی به پایتخت این کشور کیف دوباره سازمان بندی میشوند. فرمانده منطقه خارکف در مرز روسیه نیز میگوید که 1 بیمارستان روانی مورد اصابت قرار گرفته و شهردار شهر خارکف میگوید حدود 50 مدرسه در آنجا تخریب شده است. در شهر محاصره شده ماریوپول در جنوب، شورای شهر میگوید که حداقل 1582 غیر نظامی در نتیجه گلوله باران روسیه و محاصره 12 روزه کشته شدند و صدها هزار نفر نیز گرفتار شدند. سرگی اورلوف، معاون شهردار ماریوپول، میگوید که وضعیت بدتر شده است.
Without any utility, without connection, without everything for 8 days, they do not know about this news anything. And you should know that 5 to 7 days before, the best wish of our people was to stop somehow the war, to stop bombing, to stop shelling. But today and yesterday, their best wish is to find some food and water.
ایالات متحده آمریکا میگوید که همزمان با ادامه بحران در اوکراین، این کشور متعهد به رسیدگی به وضعیت انسانی در آفریقا است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به تازگی با موسا فاکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، در واشنگتن برای امضای یادداشت همکاری ملاقات کرده است. آقای بلینکن گفت که او به تأثیری که جنگ اوکراین در آفریقا میگذارد توجه دارد.
We're also mindful that Russia's war of choice on Ukraine threatens to cause food shortages, higher food prices across Africa in the coming months. We're committed to finding ways to address these challenges together.
این اظهارات در بحبوحه فراخوان صلیب سرخ از جهان منتشر می شود که در آن عنوان شده است که بحران‌های سایر نقاط جهان به ویژه یمن را فراموش نکنند. از سال 2014 بیش از 150 هزار نفر در این کشور کشته شدند. این در حالی است که حوثی‌های مورد حمایت ایران با ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از دولت اخراج شده این کشور حمایت می‌کند، می‌جنگند. و یک خبر از ایران. در حالی که آمار ابتلا به کووید 19 و مرگ ناشی از آن در آمار رسمی ایران رو به کاهش است، یک اپیدمیولوژیست در گفتگو با خبرگزاری ایسنا شرایط کرونا در ایران را شکننده توصیف کرده است. حمید سوری میگوید اگر در تعطیلات نوروز قوانین ستاد ملی کرونا رعایت نشود، پیک هفتم در اواخر فروردین ماه از راه خواهد رسید. اظهارات او در حال عنوان می‌شود که وزارت بهداشت ایران روز گذشته از جان باختن 139 نفر و شناسایی نزدیک به 4000 بیمار جدید در یک شبانه روز گذشته خبر داده است. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می‌شود که مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر این آمار اعلام کردند. ابراز نگرانی کارشناسان و توصیه به عدم سفر در نوروز در حالی مطرح می‌شود که ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران امسال محدودیتی برای تردد نوروزی اعمال نکرده است و تنها برای صاحبان خودروهای در حال تردد در صورت عدم تزریق دوز سوم واکسن روزی 1,000,000 تومان جریمه تعیین شده است. و اکنون نرخ برابری دلار استرالیا در برابر برخی از واحدهای پولی رایج. 1 دلار استرالیا در بازار ارز جهانی امروز معادل 72 دلار ایالات متحده، 66 یورو، 55 پوند انگلستان و 30,835 ریال ایران معامله شد. و یک خبر ورزشی کوتاه، آزمایش کووید دانیل ریکاردو راننده مکلارن مثبت اعلام شد. آقای ریکاردو 32 ساله استرالیایی از روز چهارشنبه احساس ناخوشی کرده بود، اما در نهایت تیم بریتانیایی در بیانیه اعلام کرد که برنده گرند پری ایتالیا در سال 2021 در حال بهبود است. آنها اعلام کردند که آقای ریکاردو مطابق با مقررات محلی به قرنطینه ادامه خواهد داد و به موقع برای گرند پری بحرین در آخر هفته آینده خود را آماده خواهد کرد. و اکنون پیش بینی هواشناسی. بر اساس گزارش اداره هواشناسی استرالیا، پیش بینی هوای روز آینده در شهرهای کشور به این ترتیب خواهد بود: در سیدنی آسمان نیمه ابری و حداکثر دما 25 و حداقل 18 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. ملبورن شاهد آسمان نیمه ابری با حداکثر دمای 27 و حداقل 14 درجه خواهد بود. بریزبن نیز روزی نیمه ابری رو با حداکثر دمای 27 و حداقل 19 درجه پشت سر خواهد گذاشت. آسمان پرت نیز نیمه ابری و حداکثر دما 27 و حداقل 19 درجه پیش بینی شده است. ادلید روزی آفتابی رو با حداکثر دمای 32 و حداقل 18 درجه پشت سر خواهد گذاشت. در هوبارت آسمان آفتابی با حداکثر دمای 24 و حداقل 11 درجه پیش بینی شده. کمبرا روزی نیمه ابری رو با حداکثر دمای 25 و حداقل 11 درجه پشت سر خواهد گذاشت. و در نهایت آسمان داروین ابری تا بارانی با حداکثر دمای 33 و حداقل 26 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این اخبار رادیو اس بی اس فارسی بود که تقدیم حضور شما شد.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.